کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 11 با عنوان دو ایوان. دو ایوان. جنگلی که یک ساعت پیش در آن سوی رودخانه زیر آفتاب ماه مه می درخشید، اکنون تیره و تار و ناپیدا شده بود. آب باران مانند ورقه های یک دست فرو می ریخت. گهگاه در آسمان شکافی ظاهر می شد، افلاک می شکافت و اتاق بیمار را انفجار نوری ترسناک می انباشت. ایوان ساکت روی تختش نشسته بود و گریه می کرد و به رودخانه جوشان و گلالود خیره شده بود. با هر غرش رعد زار زار می گریست و صورتش را میان دستهایش پنهان می کرد. صفحات کاغذ که از نوشته هایش سیاه شده بود بر کف اتاق می چرخید. کوشش های شاعر در تنظیم گزارشی درباره پروفسور ملعون بی ثمر مانده بود. به محض آن که پرستار چاقی که پراسکوویا فیودورونا نام داشت یک تهمه داد و یک دست کاغذ به او داد، شاعر مثل نویسندگان دو دستش را به هم مالید و میز کنار تختش را جلو کشید و شروع به نوشتن کرد. چندان بد نبود. او نوشت: به اداره پلیس، از ایوان نیکولایچ بزدومونی، عضو ماسولیت، اظهاریه: دیشب همراه ام ای برلیوز مرحوم به پاتریاک پاندز رفتیم. شاعر اینجا گیر کرده بود و علت اصلی همان کلمه مرحوم بود. غلط به نظر می رسید. چگونه می شد با مرحومی به پاتریاک پاندز رفته باشد؟ مرده که راه نمی رود. اگر اینطور بنویسد حتما فکر می کنند دیوانه است. به این خاطر ایوان نیکولایچ اصلاحاتی کرد و نتیجه این شد: همراه ام ای برلیوز که بعداً فوت شد به پاتریاک پاندز رفتیم. از این هم خوشش نیومد و روایت سومی نوشت که از هر دو روایت قبلی بسیار بدتر بود. او نوشت: با برلیوز که رفت زیر قطار، اما ادامه نداد. به فکر آهنگسازی افتاد که به همین نام بود و به ناچار اضافه کرد، البته نه برلیوز آهنگساز. ایوان که با دو برلیوز در کشمکش بود، یک بار تصمیم گرفت بر همه نوشته ها خط بطلان بکشد و از نو و با جمله چشمگیری آغاز کند که فوراً توجه خواننده جلب شود. به این لحاظ اول چگونگی پریدن گربه بر قطار را شرح داد و سپس به توصیف سر از تن جدا شده پرداخت. از قضیه سر به یاد پیشگویی پروفسور و پونتیوس پیلاتس افتاد و برای آنکه نوشتهش قانع کننده تر باشد تصمیم گرفت شرحی از داستان حاکم یهودا بنویسد. از همان لحظه‌ای که با ردایی با حاشیه‌ای به رنگ سرخ خونین وارد مهتابی کاخ هرودیس شد، ایوان جان می‌کند. بر آنچه نوشته بود خط کشید و کلمات تازه‌ای نوشت. حتی کوشید از پونتیوس پیلاتس طرحی بکشد و بعد هم طرحی از گربه که روی پاهای عقبش جست می‌زد. ولی طرح‌ها افتضاح بود و هرچه بیشتر می‌نوشت اظهاریه مغشوش‌تر می‌شد. وقتی طوفان شروع شد، ایوان احساس کرد رمقی برایش نمانده و هرگز قادر به نوشتن آن اظهاریه نخواهد بود. باد اوراق نوشته هایش را پخش و پلا کرد. ایوان بدون آنکه در صدد گردآوری اوراق برآید، به آرامی و به تلخی گریه می کرد. پرستار با محبت پراسکوویا فیودورونا در میان طوفان به شاعر سر زد. وقتی گریانش دید نگران شد. کرکره ها را کشید تا رعد و برق بیمار را نترساند. اوراق نوشته را جمع و جور کرد و همراه آنها به جستجوی دکتر رفت. دکتر آمد. به بازوی ایوان سوزنی تزریق کرد و به او اطمینان داد که گریه اش به زودی متوقف می شود و طوفان می گذرد و همه چیز به حال عادی برمی گردد و او هم این مسائل را فراموش می کند. حق با دکتر بود. طولی نکشید که جنگل آن سوی رودخانه به حال عادی برگشت، هوا صاف شد و درختان یک یک در افقی که مثل قبل آبی بود قد برافراشت و رودخانه آرام شد. تزریق سوزن از میزان افسردگی ایوان فوراً کاست. شاعر به آرامی دراز کشید و به رنگین کمانی خیره شد که پهنه آسمان را می پوشند. تا شب همانجا دراز کشید و حتی متوجه نشد که چه وقت رنگین کمان رنگ باخت و آسمان تیره و غمزده شد و جنگل در ظلمت فرو رفت. ایوان شیر گرمش را که خورد دوباره دراز کشید. از تغییر وضع روحیش شگفت زده شده بود. خاطره ی گربه شیطان صفت محو شده بود و دیگر فکر سر از تن جدا شده نمی ترساندش. ایوان به صرافت افتاد که کلینیک جای چندان بدی هم نیست و استراوینسکی هم آدم تیزهوش و مشهوری است که سر و کار داشتن با او دلپذیر است. هوای شب هم بعد از گذشتن طوفان تر و تازه شده بود. آسایشگاه حزن‌آلود در خواب فرو رفته بود. چراغ‌های سفید شیری راهروهای ساکت را خاموش کرده بودند و به جای آنها طبق مقررات چراغ‌های کمسو و آبی شب روشن بود. صدای خفه پای پرستاران بر کف لاستیکی راهروها به ندرت شنیده می‌شد. ایوان در رخوت شیرینی غرق بود، گاه به چراغ کنار تختش و گاه به چراغ کم نور سقف و گاه به ماهی که در ظلمت رخ می‌نمود نگاه می‌کرد و با خود حرف می‌زد. شاعر استدلال می‌کرد چرا انقدر درباره زیر قطار رفتن برلیوز هیجان زده شدن؟ او به هر صورت مرد و همه ما دیر یا زود می‌میریم. تازه نه خویشاوند من بود و نه دوست صمیمی‌ام. درست فکرش را بکن، او را حتی خوب هم نمی‌شناختم. راستی درباره او چه می‌دانستم؟ هیچ چیز، جز اینکه البته تاست بود و سخت بلیغ. پس خطاب به شنوندگانی خیالی ادامه داد: آقایان، اجازه بدهید این مسئله را بررسی کنیم. می‌خواهم بدانم چرا اینقدر از دست آن پروفسور مرموزی یا استاد جادوی سیاه که چشمی سیاه و توهی داشت عصبانی شدم. چرا مثل دیوانه ها با زیر شلواری و شمع در دست دنبالش افتادم؟ چرا چنان صحنه مسخره‌ای در رستوران ایجاد کردم؟ یک دقیقه صبر کن ببینم. ایوان قدیمی بود که با لحنی جدی و با صدایی که نه در درونش و نه بیخ گوشش گفت: ولی مگر او واقعاً از پیش نمی دانست که سر برلیوز بریده می شود؟ خب در چنین موردی نباید عصبانی شد. ایوان جدید اعتراض کرد: منظورت چیست؟ کاملاً موافقم که مسئله تلخ و پیچیده‌ای بود. این را که بچه هم می فهمد. ولی او یک موجود مرموز و برتر است. نکته جالب این ماجرا هم همین است. فکرش را بکن، مردی که پونتیوس پیلاتس را می شناخته. بهتر نبود که به جای آن صحنه وحشتناکی که در پاتریاک پاندز ایجاد کردی ازش با احترام می پرسیدی که بعداً بر سر پیلاتس و ناصری زندانی چه آمد؟ مگر مجبور بودی مثل دیوانه ها رفتار کنی؟ بی تردید قتل سردبیر یک مجله خیلی مهم است، ولی مگر مجله به صرف این دلیل بسته می شود؟ انسان فانی است و همانطور که پروفسور به حق می گفت هر لحظه ممکن است فنا دامن انسان را بگیرد. خب پس خدا او را بیامرزد. سردبیر تازه‌ای پیدا می کنیم که شاید حتی از برلیوز هم بلیغ‌تر باشد. بعد از چرتی کوتاه ایوان جدید با نفرت به ایوان قدیمی گفت: قیافه هم بعد از این ماجرا چطور است؟ ایوان قدیمی جواب داد: مثل دیوانه ها. صدای بمی بود که به وضوح صحبت می کرد و به هیچ یک از دو ایوان تعلق نداشت و شباهت تامی به صدای پروفسور داشت. ایوان به دلیلی از کلمه دیوانه نه تنها دلخور نشد که حتی خوشش هم آمد. لبخندی زد و پلک‌هایش سنگین شد. خواب بر او چیره می‌شد. تصویر نخل‌هایی را می‌دید که تنه‌های پیلاسا داشتند و گربه‌ای رد می‌شد. گربه وحشتناکی نبود. جالب هم بود. ایوان نزدیک بود خوابش ببرد که یک دفعه توری پنجره بی صدا کنار رفت. در تاریک و روشن نور ماه هیکل مرموزی ظاهر شد و تهدید کنان با انگشت به ایوان اشاره کرد. ایوان بیان که ترسی به خود راه دهد بر تخت نشست و مرد را در مهتابی دید. مرد انگشتش را بر لب فشار داد و با گفتن کلمه هیس ایوان را به سکوت دعوت کرد.